امیدوارم که برنامه های این شبکه رادیویی مورد توجهتون واقع بشه. به ساعت 8:30 نزدیک میشیم و زمان شنیدن برنامه بعدی با عنوان حیات خلوت که تقدیم حضورتون میکنم دعوت میکنم بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، کاری و خانوادگی اساتید، دانشمندان، اندیشمندان، پژوهشگران و بزرگان علوم مختلف.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون دور و خرم شهر و اروند، در دامن تو بر دنیا گشودم. من جزئی از تقدیر زیبای تو بودم.
متخصص بیماری های عفونی، مدیر گروه تحقیقاتی بالینی اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران، دکترای تخصصی بیماری های عفونی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، سردبیر مجله بیماری‌های عفونی و گرمسیری، عضو هیئت تحریریه و سردبیر بیش از 20 نشریه داخلی و بین‌المللی، اجرای بیش از 70 پروژه تحقیقاتی، تألیف بیش از 30 عنوان کتاب به زبان فارسی و انگلیسی با ناشران معتبر جهانی و تدوین بیش از 180 مقاله تحقیقاتی در نشریات بین‌المللی و داخلی در زمینه بیماری‌های عفونی، دکتر آمیتیس رمضانی.
امروز در خدمت سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم و جناب آقای آبیور صدابردار عزیزمون رهسپار انستیتو پاستور در حوالی میدان پاستور شدیم، ساختمان قدیمی که بیش از 100 سال پاستور در ایران راه اندازی شده و شعبه پاستور در کشور داره تلاش میکنه کارهای علمی، آموزشی، پژوهشی، تولیدی در زمینه تولید واکسن، کارهای بسیار بسیار ارزشمندی در سالهای اخیر انجام شده. سرکار خانم دکتر رمضانی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون. تشکر میکنم از اینکه دعوت حیات خلوت رو پذیرفتید و اجازه دادید که ما ساعاتی رو خدمت جناب عالی باشیم و از تجربیات گرانبهای شما یه مقداری استفاده بکنیم. باشد که انشالله مسائلی که مطرح میشه، تجربیاتی که از طریق حیات خلوت به سمع و نظر شنوندگان عزیز میرسه، الگویی بشه برای مردم عزیز کشورمون، به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز این کشور.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و تیم محترمتون و مردم عزیز کشورم، در خدمتتون هستم. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. متشکرم. سرکار خانم دکتر رمضانی، دوست داریم که ابتدایی مقداری در مورد همین تخصص خودتون، بحث بیماری‌های عفونی و گرمسیری و اهمیتی که این تخصص و این فعالیت‌ها و کارهایی که در انستیتو پاستور در این حوزه داره انجام میشه، برای مردم عزیزمون بفرمایید.
خب رشته بیماری عفونی و گرمسیری خب یک رشته‌ای هستش که شاید همون اولین لحظه که به گوش فردی بخوره، خب متوجه میشیم که یک سری بیماری هایی که همشون سرایت دارن و قابل انتقال هستن، مصری هستن، به ذهن فرد میرسه. بله دقیقا هم همینطور هستش. بیماری عفونی یک طیف وسیع از ویروس ها، باکتری ها، انگل ها هستن که همه اینها بیماری هایی هستن که خب میتونن خیلی شرایط خیلی جدی و مشکلزایی رو ایجاد کنن و از طرف دیگه خیلی از ناقابلیت سرایت رو دارن. و مهمتر از همه در زمینه بیماری عفونی اینه که این بیماری ها اغلبشون قابل درمانه. ما خب خیلی از رشته ها رو داریم که در اون رشته ها بیماری هایی رو شامل میشن، حالا در مثلا در رشته داخلی مشکلات کلیوی، معضلات کلیوی، خیلی از این بیماری ها شما میبینید قابل درمان نیستن، در از قابل کنترلن تا یه حدی که پزشک سعی میکنه اون بیماری رو تا با داروها، درمانها و نظارتی که داره و مدیریتی که انجام میده در یه حد قابل کنترلی حفظش کنه که بیماری پیشرفت نکنه. ولی بیماری کیور نمیشه، درمان قطعی نداره. ولی خوشبختانه ما در زمینه بیماری عفونی خیلی مواردی داریم که اگر تشخیص درست باشه و به موقع این تشخیص انجام بشه، بیماری قابل درمانه و یکی از مشخصات خیلی مهم در زمینه تخصص بیماری‌های عفونیه. خب تخصص بیماری عفونی همزمان اگر دقت فرموده باشین بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانه. گرمسیری یک جورایی میتونیم بگیم بیماری های تروپیکال یا بیماری هایی که تو اون منطقه به اصطلاح اندمیکه، بیماری هایی هستش که البته بیماری گرمسیری ایران با کشورهای دیگه متفاوته. هر کشوری بسته به اون شرایط آب و هوایی خودش بیماری های خاصی رو در مناطقی یا در استان هایی داره که شما میبینید در بعضی از مناطق کشور مثلا یه بیماری هایی تب کریم کنگو اندمیک هست، برای تایمایی در یک زمانهایی این بیماری تعدادش زیاد میشه. یعنی بیماری های تروپیکال منطقه‌ای هستن و در اون منطقه افزایش پیدا میکنن، شروع پیدا میکنن، تحت کنترل در میان، که خب آگاهی به وضعیت اون بیماری های منطقه‌ای و تروپیکال خیلی اهمیت داره که بدونیم، چون ما خیلی از علائمی که در بیماری عفونی میبینیم خیلیشون مشترکه، یعنی یه سری علائم هستن که در اغلب بیماری عفونی میبینیم. این علائم شاید شبیه یه بیماری سرماخوردگی یا ساده باشه در خیلی از بیماری ها و بعد میتونه تبدیل بشه به این که میبینیم سیر بیماری پیش رونده میشه و به سمت یک بیماری خیلی جدی تر پیش میره. بنابراین آگاهی و اطلاع از منو بیماری های تروپیکال و منطقه کشور یکی از مشخصاتی هست که یک متخصص عفونی باید از اون آگاه باشه.
متشکرم. استاد جنابالی، مدیر گروه تحقیقات بالینی اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران هستید. میخوام ببینیم که این مجموعه تحقیقاتی که مسئولیتش با جنابالی هست به چه کاری مشغوله، چه حوزه‌هایی رو بیشتر داره در ارتباط با جامعه پیگیری میکنه و به نتیجه میرسونه. اقدامات خوبی انجام شده؟ یه مقداری میخوام ببینیم مشخصا این گروه در حوزه انستیتو پاستور ایران چه اقداماتی انجام داده.
خیلی متشکر از سوالتون. دقیقا نکته خیلی مهمی اشاره کردین. ببینید ما یک پاندمی کووید 19 رو پشت سر گذروندیم که خوشبختانه بعد از 3 سال از اون وضعیت اضطراریش خارج شده و نسبتاً وضعیت بهتری رو داریم، هرچند هنوز کووید تموم نشده، کرونا از بین نرفته و همچنان موج‌های اون میان و میرن و ادامه داره و یه مقدار مشکلاتی رو برای سلامتی بعضی افراد ایجاد میکنه، ولی از وضعیت اضطراری که 3 سال پیش تجربه کردیم خارج شدیم. فعالیتی که گروه تحقیقات بالینی اپیدمیولوژی آمار زیستی در حال حاضر در انستیتو پاستور دارن، حقیقتش اینه که باید تقسیم بشه به 2 قسمت، قبل از اینکه کووید 19 یا اون پاندمی ایجاد بشه و یکی اینکه بعد از پاندمی چه شرایطی رو ما و چه مسئولیت‌هایی رو داشتیم و طیف کاریمون به چه صورتی بوده. قبل از اینکه کووید بیاد ما بیشتر مطالعاتمون روی اپیدمیولوژی مولکولی و همینطور به اصطلاح فراوانی بیماری‌های عفونی و مشکلاتی که در کشور داشتن، به اصطلاح بیماری عفونی داشتن، موزلی رو ایجاد می‌کردن، بر اساس اینکه خب چه تاپیکی، چه موردی هست که الان بیشتر مد نظر هست و مورد توجه رو موضوع بیشتر میپرداختیم. ولی مهمترین مسائلی که ما روش فعالیت داشتیم در مورد یک سری بیماری عفونی بودن که همشون مصری بودن، از طریق خون میتونستن منتقل بشن، مثل حالا ویروس HIV و ویروس های هپاتیت، که حالا هپاتیت هم خودش یک طیف وسیعه A, B, C, D, G که ما رو اغلب اینا کار میکردیم و بیشتر مطالعاتمون این بود که ما چه از نظر تشخیصی اینا چه مشکلاتی داریم و باید اونا حل بشه. از نظر درمانی شما الان میبینید که در مورد ویروس کرونا یکی از معضلات اصلی ما این جهش ها و تغییرات ویروسه. در مورد خب حالا ما باید بگیم بیشترین جهش ها بیشترین تغییرات ژنتیکی رو در کووید داریم، ولی کلن ویروس ها این خصیصه رو دارن که تغییر میکنن، ژنشون تغییر میکنه، جهش دارن، پلیمورفیسم دارن و همین باعث میشد که خب مثلا در درمانی بیماری مثل هپاتیت سی ما ممکن بودیم مشکل رو داشته باشیم که به خاطر این مقاومت ها فرد به درمان جواب نده. این یکی از فیلدها و حوزه هایی بود که ما در درمان هپاتیت سی خیلی به اون میپرداختیم. از طرف دیگه ما در وضعیتی بودیم که در کشورمون به صورت به اصطلاح روتین و در قالب ای پی آی واکسیناسیونی انجام میشه و واکسن هپاتیت بی داریم که بچه ها در کودکی همون زمان 0-6 ماه تزریق میشه. خب باید ببینیم که این واکسیناسیون ما چه تأثیری در جامعه گذاشته، یک سرویلنسی داشته باشیم، یک نظام مراقبتی داشته باشیم، ببینیم که آیا واقعا تونستیم با این درمانایی که کردیم هپاتیت بی رو به اصطلاح در کشور از بین برده باشیم، یا یعنی اینکه اون رو در یک وضعیت خیلی قابل کنترل محدودی قرار داده باشیم. این چیزی بود که برای ما اهمیت داشت و ما بیشتر درمانامون و کارهای تشخیصیمون و به اصطلاح پروژه هایی که ما داشتیم، شاید بیشتر از 70 پروژه تحقیقاتی رو ما دنبال میکردیم و اغلب اوقات در این زمینه این بیماری عفونی بود که بتونیم تا حد زیادی یک سیستم کنترل تریسینگ مراقبت داشته باشیم که ببینیم در چه وضعیتی هستن. این شرایط بودش و خب یک سری کارهایی که حالا غیر از حالا به اصطلاح میتونم بگم پروژه‌های تحقیقاتی، طبعا به دنبال انجام این پروژه‌های تحقیقاتی مقالات خیلی زیادی هم بود که چاپ میشد، خیلی هم در نشریات بین‌المللی و مجلات معتبر جهانی بودن، تا اینکه پاندمی کووید 19 شروع شد که کلا یک میتونیم بگیم یک سویچ کاملی انجام شد و به دنبال اون ما بیشتر فعالیت ها و اقدامات درمانی و کارهای تشخیصی و به طور کلی محور اصلی تحقیقات گروه تحقیقات بالینی متمرکز شد بر اینکه بیشتر به مسئله کووید بپردازه. یکی از مهمترین اقدامات ما در زمینه این بود که با توجه به اینکه خود پاستور یکی از تولید کننده های اصلی واکسن کووید بود، کارآزمایی های بالینی واکسن پاستور باید انجام شد که همین گروه تحقیقات بالینی و بخش تحقیقات بالینی عملا مسئولیت این کار رو به عهده گرفتن که کارآزمایی متعدد واکسن پاستوکووک و همینطور پاستوکووک پلاس رو انجام بدن و همینطور این که ببینیم آیا عمل کردیم واکسن چجوری، ایمنی که ایجاد میکنه به چه صورتی، عوارضش رو بررسی کنیم که آیا در طولانی مدت مشکلی ایجاد میکنه، عوارضی که خوشبختانه مشکل خاصی نداشتیم و این شد محور اصلی به اصطلاح مطالعات ما. و از یک طرف دیگه ما بعد از قضیه کووید 19 و 3 سالی که تجربه کردیم که متاسفانه همش هم عفونت‌های مجدد کووید رو در مردم تجربه می‌بینیم، یعنی ملاحظه می‌کنیم، این خودش یه سری عوارض ایجاد می‌کنه که ما بهش عوارضی مثل کووید دراز مدت، طولانی مدت می‌گیم، که یکی دیگه از محورهای مطالعات ما و فعالیت‌های ما بررسی این عوارض هست که واقعاً باید با این عوارض چجوری برخورد کرد، چه راه‌های تشخیصی و درمانی براش در نظر می‌گیره.
متشکرم استاد، توضیحات خیلی خوبی بود.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
دبیر انجمن متخصصین بیماران عفونی کشور، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، سردبیر مجلات مختلف در حوزه بیماری های عفونی و گرمسیری، عضو هیئت تحریریه و سردبیر بیش از 30 نشریه داخلی و بین المللی،
دکتر آمیتیس رمضانی.
چون بحث به کرونا رسید، من توی بیوگرافی جنابالی دیدم که بیش از 15 مقاله مرتبط با کووید 19 دارید. در مورد اینها هم توضیح میدید تفاوت‌های داشت بین مقالات و پژوهش‌هایی که در ایران انجام شد، در خارج از کشور انجام شد، ویژگی خاصی داشت مقالاتی که جنابالی و همکارانتون در انستیتو پاستور ارائه کردید؟
ما بیشتر مقالاتی که داشتیم خب یه سری در مورد همین کارآزمایی بالینی واکسن پاستور بود و همینطور در مورد اینکه ما چقدر به اصطلاح ایمنی هایی که به دنبال ابتلا ایجاد میشه، به دنبال به اصطلاح واکسیناسیون ایجاد میشه، این ایمنی چقدر باقی میمونه، چقدر کاهش پیدا میکنه با گذشت زمان، و اینکه ما خب چه سویه هایی رو با چه تغییرات ژنتیکی در کشور داریم تجربه میکنیم و افرادی که مبتلا میشن و تو در ابتلاهاشون زیاده چه عوارض رو تجربه میکنن. خب کووید 19 در اصل یک سنگ محکی بود برای همه دنیا و همینطور برای کشور ما. زمانی بود که دیگه بایستی همه متحد میشدیم، دست به دست هم میدادیم و سعی میکردیم که توی این شرایط بحرانی بتونیم یک قدمی برای کشورمون برداریم، قدمی برداریم حتی خیلی کوچیک هر کدوم به نوبه خودمون که بتونیم به یک نتیجه منطقی برسیم. و بعد واقعا اطلاعات در زمینه کووید کم بود. یعنی یکی از مشکلات اصلی ما این بود که هیچ دیتایی در مورد این ویروس نداشت، نمیدونستیم که واقعا باید باش چه برخوردی داشته باشیم. و خب این به اشتراک گذاشتن این دیتاها از طرف کشور ما و سایر کشورهای دنیا، این کمک میکرد که به یک جنبندی بهتری برسیم، به یک باور برسیم، به یک حقیقت، و اینکه ببینیم واقعا کشورهای دیگه در چه شرایطی هستن، ما در چه شرایطی هستیم، و با جنبندی این اطلاعات میتونستیم درمانهای بهتری پیدا کنیم، تشخیصهای بهتری پیدا کنیم، و کشور ما هم سهم خوبی در این زمینه داشت.
سرکار خانم دکتر رمضانی، ما در گذشته خب یه تصوری داشتیم در مورد سختی رشته شما، بحث تخصص بیماری عفونی. در ایام کرونا فکر میکنم که مردم تقریبا همه به این واقف شدن و سختی کار شما رو بیشتر متوجه شدن. میخوام ببینیم که چرا شما این رشته رو انتخاب کردید، دلیل خاصی داشت که علاقه مند شدید به این رشته و تو این رشته ادامه تحصیل دادید؟
بله، خیلی متشکر از سوالتون. به نکته خیلی مهم اشاره کردین، چون حداقل بعد از کرونا دیگه همین رشته رو به طور کامل شناختم، مشکلاتش و این مواجهه مداوم با بیماری عفونی نه فقط برای خود ما میتونه به هر حال این خطر ابتلا رو داشته باشه، بلکه برای خانواده ما هم همینطور، چون به هر حال ما همه این بیماری ها و این ویروس ها رو به منزل میبریم و میتونیم خانوادهمون رو هم به نحوی مبتلا کنیم. رشته خوب مشکلی بود و اگه بخوام برگردم به اینکه چرا این رشته رو انتخاب کردم، تصمیم سختی بود. من بعد از اینکه دوره پزشکی عمومیمو به اتمام رسوندم که شاگرد اول دانشگاه هم شده بودم و میتونستم هر رشته ای رو که دوست دارم انتخاب کنم، با این شرایطی بود که در اون زمان وجود داشت. ولی خب خیلی رشته هایی که به اصطلاح رشته هایی که حالا به قول ما شاید بهش مقدار لوکسر بگیم، این رشته هایی بودن که خب علاقه بیشتری وجود داشت به خاطر حالا مسائل مختلف، راحتی بیشتر، مسائل مالیش. ولی یک چیزی که من حالا در دوره پزشکی تجربهش کرده بودم که خب فکر میکنم تا حد زیادی این مسائل باعث شد که تأثیر گذاشت در روی انتخاب، این بود که شما در رشته عفونی از علم و دانشت میتونی استفاده کنی. یعنی زمانی که شما اون به اصطلاح علم دانش رو داشته باشی و بتونی اونو به کار بگیری، یعنی که با تشخیص درست، درمان به موقعت، میتونی زندگی یک فرد رو کامل به اصطلاح نجات بدی و شما اون اثر بهبودی رو و اون اثر نجات بخشی رو در مریضت احساس میکنید و این میتونه شما رو خیلی، برای من حداقل خیلی رضایت بخش بوده. موردی داشتم که مثلا دختر جوونی بود که سالها از مشکل اختلال راه رفتن و یک مقدار فلجی به اصطلاح رنج میبرد و موقعی که من مریض رو دیدم به دلیل کاهش دید، کاهش بینایی مراجعه کرده بود، خیلی مستعصل و ناراحت از این که حالا غیر از این که حالا اختلال راه رفتن دارم، بی حالا اختلال دید شدیدم پیدا کردم که خب بس من دیگه چه آینده‌ای میتونم داشته باشم. خوشبختانه همون روزی که مراجعه کرد و من تو اورژانس بیمارستان بودم، بیمارستان امام، اونجا دیدم که تشخیص اولین بیماری برای این فرد سل هستش و این فرد مبتلا به سل، و بهش گفتم که حتی رو همون تخت چیز بهش گفتم من بهت قول میدم که تو خوب میشی و همینو قابل درمان. و خوشبختانه با شروع درمان هم بیناییش برگشت و هم اون اختلال راه رفتنش تا حد خیلی زیادی برگشت. حالا تا زمانی که من مریض رو پیگیری میکردم، چون درمان سلی درمان طولانی که حداقل یک سال برای این فرد لازم بود و حالا یک سال بعدش دیگه نمیدونم در جریانش نیستم، ولی تا زمانی که تحت نظر ما بود اون مشکل بینایی و اختلال راه رفتنش تا حد خیلی زیادی بهبود پیدا کرده بود. خب به هر حال در رشته پزشکی یک چیزی که شما رو خیلی به اصطلاح راضی میکنه و رضایت بخشی و احساس خوبی به فرد میده، خب اینه که شما به عینه به چشم جلو خودتون میبینین که مریضتون خوب میشه و این خب در همه رشته ها شما اینو تجربه نمی کنین. خیلی از رشته ها بیشتر این حالت رو داره که مریض رو شما تحت کنترل نگه میدارین، ولی وقتی یک فردی در حد نابینایی و شما درمانش میکنین و بیناییش برمیگرده، اینا یه چیزایی هستش که شما بیشتر در رشته عفونی میتونین به اصطلاح اینا رو ملاحظه کنین. و این یکی از اثراتی بود که تجربیاتی بود که باعث شد که من به این رشته علاقه من بشم، چون تأثیر اون کار تو، استفاده از علم تو خیلی خوب میتونی در مریض ها ببینی و این یکی از دلایل اصلی بود که من به این مراجعه کردم. با اینکه حالا یه سری مسائل و مشکلاتی داره، مواجهه با بیماری عفونی داره، مشکل برای خانواده ایجاد میکنه، خب به هر حال مدام با این ویروس ها با دست و پنجه نرم کنیم، ولی خب به هر حال انتخاب اولم این بوده و الانم اگه بخوام باز انتخاب کنم باز همین رشته رو انتخاب میکنم.
دوباره همین رشته رو
انتخاب.
در خدمت سرکار خانم پروفسور آمیتیس رمضانی بودیم، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، مدیر گروه تحقیقات بالینی اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران. انشالله در برنامه بعدی هم خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم از تجربیات و بیان خواهند کرد انشالله دستاوردها و فعالیتهای ارزندهی که در سالهای گذشته داشتن.
خیلی متشکر، ممنونم، خوشحال شدم در خدمتون بودن انشالله.
شنوندگان عزیزی که موفق نشدن تمام این برنامه رو بشنون، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرماین و در بخش آرشیو زمانی برنامه حیات خلوت رو بشنون. با ما در ارتباط باشید، 30035 میتونید پیامک بدید یا با شماره های مرتبط که در دیدارگاه اینترنتی رادیو گفتگو در همان برنامه کاربردی ایران صدا هست ارتباط بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید.
حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
رادیو تبیین با استاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر، شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبهه مثل موریانه است، دشمن به این موریانه ها دل بسته. شبهه موریانه، شبهه ویروس، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی.
افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت میکنیم.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ساعت 8:55 دقیقه و 25 ثانیه است و افتخار داریم که از پخش این شبکه رادیویی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما باشیم. دوستان عزیز، اگر تمایل دارید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید، میتونید از سامانه 30010-35 استفاده کنید و یا اینکه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی